السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلية عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که خداوند همه رفتگانمون، خصوصا رفتگان این جمع و همچنین فرزند من حقیر که امروز از دنیا رفته رو، با ابا عبدالله محشور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون زیبایی ها و زشتی های کربلا بود. تا الان دو مورد از زیبایی ها رو عرض کردیم و دو مورد از زشتی ها. انشاءالله امشب یک مورد دیگه از زیبایی ها رو عرض میکنم خدمتتون، که این زیبایی ها مدیون حسینی ها هست. یکی از یاران ابا عبدالله به نام محمد ابن بشیر حضرمی روز عاشورا سر صبح آمدن بهش خبر دادند، گفتند فرزندت در یکی از مرزها به اسارت گرفته شده، برو و فرزندت رو آزاد کن. این جمله به گوش امام حسین علیه السلام رسید. امام فرمودند من بیعتم را از تو برداشتم، برو در آزاد کردن فرزندت تلاش کن. محمد ابن بشیر حضرمی به امام حسین علیه السلام عرضه داشت آقا درندگان بیابان زنده زنده من رو بخورند اگر بخوام شما رو تنها بگذارم. حاضر نشد امام حسین رو تنها بگذاره بره فرزندش رو آزاد کنه. امام هم یک هدیه‌ای دادند به اون شخصی که این خبر رو آورده بود، فرمودند این رو برو بده ببین میتونیم فرزند ای رو آزاد کنی یا نه. اون چیزی که حسینیان رو به اینجا رسوند حریت و آزادگی بود، وابستگی نداشتند. تمام عشقشون و تمام علاقهشون خدا بود. اون چیزی که زیبایی بود حریت و آزادی حسینیان بود. اگر انسان دلبستگی داشته باشه نمیتونه در جاهای مختلف قیام بکنه. خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، ایشون میفرماید مؤمن اگر وابستگی داشته باشد نمیتواند قیام کند و عصر ما عصر قیام است. چقدر افراد بودن در طول تاریخ زمینگیر شدند به واسطه وابسته بودن به چیزی. وابسته بودند حسین ابن علی و حسین ابن علی ها رفتن سمت کربلا، اونها نتونستند همراهی بکنند حق رو. چه در دوران پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه بزرگوار معصومین، چه در 8 سال دفاع مقدس و زمانهای دیگه. کسانی که وابستگی داشتند هیچ وقت با امام حسین نبودند، در زمان ما هم هیچ وقت با انقلاب نموندند. حریت و آزادگی یاران ابا عبدالله رو به اینجاها رسوند. علامه بزرگوار هلی ایشون تحقیق میکرد ببینه آیا آب چاه پاک کننده هست یا نه. رفت تحقیق کرد، دید آب چاه اگر رنگ و بو و مزش عوض نشه پاک کننده ای مثل آب کره. ایشون موقعی که آمد این فتوا رو بنویسه یک لحظه با خودش فکر کرد، گفت من داخل حیات خونمون چاه دارم، نکنه به واسطه دلبستگی به چاه چنین فتوایی دادم، چون من خودم گیرم، خونمون چاه داره، اگر من بگم آبش نجسه خب برای خودم مشکل ایجاد میشه. ایشون دستور داد چاه خونه رو پر کردند، دوباره رفت تحقیق کرد، حالا که وابستگی نداشت، حالا که دلبستگی نداشت، حالا که قل و زنجیری به دست و پاش نبود، آزادانه تحقیق کرد، به همین نتیجه رسید که آب چاه پاک کننده ایه. هر زمانی که ما به جای وابسته بودیم نمیتونیم کار درست انجام بدیم. فرض بفرمایید یک وزیر صنعت و معدنی توی کشور باشه، این وزیر صنعت خودش 17 تا شرکت واردات خودرو داشته باشه، خب به نظر شما آیا حاضر کاری بکنه که خودروی ملی کیفیت پیدا بکنه؟ خب هیچ وقت این کار رو انجام نمیده، هیچ وقت انجام نمیده. خب دارید میبینید همین اتفاق داره میفته. یا اگر وزیر بهداشت ما خودش پزشک باشه، هیچ وقت نمیتونه کاری انجام بده به نفع بیمار، مجبور کاری انجام بده که پولدارتر بشن پزشکا. یه قاعده کلیه. ما اگر در جایی که هستیم وابستگی داشته باشیم، حرف درست نمیتونیم بزنیم. الان اگر من تمام نگاهم به جیب شما بزرگواران باشه، سخنرانیم رو جوری انتخاب میکنم که شما خوشتون بیاد، حالا خدا هم خوشش نیامد مهم نیست، مهمی از اینکه شما خوشتون بیاد، چون شما میخواین به من پول بدید. این میشه وابستگی. خدا رحمت کنه آجی کافی رو، ایشون میفرمودند این که میبینید من دهنم بازه به خاطر این استش که جیبم بسته. کسانی که رئیس جمهور میشند به باندای قدرت وصلند، فلان شخص چند میلیارد هزینه کرده که فلان آقا رئیس جمهور بشه، خب معلومه که وقتی آقا رئیس جمهور شد باید از خجالت او در بیاد، معلومه که باید یه چیزی رو تصویب بکنه به نفع او بشه. وقتی ما کاندیدای مجلس شدیم 2 میلیارد 3 میلیارد پول دادیم که در فلان لیست قرار بگیریم، خب خودمون که این پولا رو نداریم، دیگران دارن بهمون میدن. وقتی نماینده مجلس شدیم بالاخره باید یه چند چیز رو تصویب بکنیم که اونا هم خوشحال بشن. مشکل امروز جامعه ما همین بحثه بزرگواران. همه به هم وابسته شدند از مسئولین، همه به باندهای قدرت و ثروت متصلند، نمیتونن حرف حق بزنند. این میترسه یه چیزی بگه او اخراجش کنه، این میترسه حرف حق بزنه بچهش از فلانجا برداشته بشه، او میترسه حرف حق رو فلانجا بزنه و عکساش رو لو بدند، او میترسه حرف حق بزنه کارنامه بچهش که بدون کنکور رفته دانشگاه با پارتی بازی رسانه‌ای بشه. اینجوری شده، هیچ کی حرف حق نمیزنه، وابسته اند. اینی که میبینید اهل بیت و یاران اهل بیت میتونستن حرف حق بزنن چون وابسته نبودند. اینی که میبینید ابوذر وامیستاد حرف حق میزد چون وابسته نبود. خلیفه سوم برای ابوذر یک پولی فرستاد، پول رو داد به غلامش، گفت این رو برو بده به ابوذر. این غلام این پول رو برد برای ابوذر، ابوذر گفت این چیه؟ گفت خلیفه پول برای شما فرستادن. گفت این پول رو به همه مردم دادن یا فقط برای منه؟ گفت نه آقا، برای شما فرستادن. ایشون فرمود من نیازی به این پول ندارم. این غلامه یک سرک کشید داخل خونه، گفت اما ابوذر من چیزی توی خونه ای تو نمیبینم، یعنی چی بی نیازم؟ ایشون گفت ببین 2 قرص نون اونجا دارم که نهار زورمه، او برم که آفتابه دارم، دیگه چیزی دیگه لازم ندارم. گفت آخه ابوذر
خلیفه به من گفته اگر تو پول رو قبول بکنی من رو آزاد میکنند. ابوذر گفت خب تو رو آزاد میکنند، اون موقع من به بردگی کشیده میشم، من دیگه نمیتونم حرف حق بزنم. چند سال پیش اون شخصی که چند تا از مسئولین کشور رو خرید، از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس گرفته تا خیلی از افراد، حرف این مسئولین این بود، میگفتن این به عنوان رشوه نبوده، این به عنوان هدیه بوده یا به ما داده که مثلا به مستضعفین کمک کنیم. بزرگواران بر فرضم که این درسته، ما رو وابسته میکنیم، ما وابسته میشیم. دفعه دیگه که او رو دیدیم باید جلوش تا کمر خم بشیم. مسئول نباید وابستگی داشته باشه، مسئول باید آزاد آزاد باشه. اون موقع میتونه حرف حق بزنه. اما حریت و آزادگی در چند چیز خیلی واضح خودش رو نشون میده. خداوند در قرآن در سوره مبارکه آل عمران به بعضی از این وابستگی ها اشاره میفرماید. خداوند میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیر المسومه والانعام والحرث. خداوند وابستگی ها رو بیان میکنه. اگر ما بخوایم این آیه رو دستبندی بکنیم، خداوند وابستگی رو در سه دسته مطرح میکنه. اولین وابستگی زنه، همسر انسان. اینی که انسان برای این که بتونه برای خونش پولی بیاره، همسرش نونی بخوره، اگر این وابستگی باشه مجبور دست به دزدی بزنه، دست به جنایت بزنه. یا میبینید قبل از ازدواج طرف چه آرمانهایی داشت، میگفت من آرمانم این استش که ازدواج بکنم بدانی پور، روز سوم ازدواجم برم جبهه و شهید بشم. ازدواج میکنه 30 روز از خونه بیرون نمیاد، دیگه مسجدش ترک، بسیجش ترک، هیئت کنار. خدا رحمت کنه شهید کاوه رو، ایشون از سرداران بزرگ استان خراسان بودند. همسر ایشون میگه وقتی ازدواج کرد رفت، من 2 تا نامه براش نوشتم ولی هیچ کدوم رو به هم جواب نداد. میدونستم چرا جواب نمیده، میخواست وابسته نشه. موقع ازدواج به من گفته بود، گفته بود من میخوام شهید بشم. میدونست که وابستگی به همسر او رو از شهادت میندازه. هر کی وابسته بود از شهادت افتاد. این قاعده کلیه بزرگوارم، به هر چی وابسته بودیم از شهادت میمونیم. علاقه به همسر یا زنش، علاقه افراطی به شوهر. ببینید بزرگواران، اینی که زن و شوهر به هم علاقه داشته باشن که چیز خوبیه، اما اینی که این علاقه باعث بشه انسان از کارهای مهمتر باز بمونه بده. انسان علاقه فطری داره به اینها، اما اشد حبا لله، شدیدترین دوست داشتنش خدا هست. همسر رو دوست داره به خاطر خدا. دومین وابستگی که خداوند اشاره کرد من النساء والبنین، فرزند انسان. فرزند انسان، فرزندم باعث دلبستگی انسان میشه. خداوند در قرآن ذهنها رو معطوف میکنه به این خطر، انما اموالکم و اولادکم فتنه، مواظب باشید اموالتون و اولادتون وسیله آزمایش شما هستند. خیلی ها بودن در طول تاریخ در فتنه فرزند شکست خوردند، خدا اونها رو با فرزند آزمایش کرد، تمام شد کارش. در رأس اونها زبیر بود. زبیر سیف الاسلام بود، فارس الاسلام بود، 5 مسلمان بود، 15 مسلمان شد، بیشترین شکنجه ها رو دید، 2 نسبت فامیلی با پیامبر داشت، در تمام غزوات شرکت کرده بود، در جنگ احد که همه پیامبر رو تنها گذاشتن و تنها نگذاشت، بعد از پیامبر جریان سقیفه اتفاق افتاد، زبیر بیعت نکرد با اصحاب سقیفه، در دفن پیامبر حضرت علی رو کمک کرد، بعد از اینکه خلیفه اول از دنیا رفت با حضرت علی باز بیعت کرد، بعد از خلیفه دوم در شورای شش نفره رأی به حضرت علی داد، بعد از خلیفه سوم اولین نفری که با حضرت علی بیعت کرد زبیر بود. اما چی شدی زبیر؟ آغازگر جنگ جمل شد. این در هر دو فتنه شکست خورد، انما اموالکم و اولادکم فتنه، هم در مال هم در اولاد شکست خورد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند زبیر منا اهل البیت، از ما اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نحسش عبدالله بزرگ شد. عبدالله ابن زبیر، زبیر رو به این روز کشوند. این زبیر اهلی حرفا نبود، عبدالله ابن زبیر بود که وسط جنگ، اما ابتداء جنگ جمل رو کرد به پدرش، گفت میخوای جنگ رو ترک کنی؟ زبیر گفت بله. گفت این نه نیگه برای من که تو بابای من باشی. فرزند چه کار میکنه؟ تو همین انقلاب خودمون چقدر مسئول داشتیم که خودشون رو به واسطه فرزندانشون عاقبت به شر کردند؟ کم که نداشتیم. شما یک نگاهی تو این وضع آقازاده ها بندازید، همه چیز دست میاد. خود مسئول آدم خوبیه، ولی دیگه خب بچه شه دیگه، بچهش گفته من ماشین 2 میلیاردی میخوام، دیگه ای بابای مجبور یک نامهی بنویسه یک ماشین 2 میلیاردی به بچهش بده. خب اینجوری عاقبت به شر میشه طرف. خب چرا مقام معظم رهبری اینجوری نشدن؟ نگاه کنید فرزندان حضرت آقا رو، از 4 تا پسر ایشون 2 تاشون مستاجرن، همشون در قم طلبه هن، زندگی ساده. من 2 سال با اینا بودم، تو یک مدرسه درس میخوندی با فرزندان آقا، ساده ترین زندگی هایی که تصور بکنید فرزندان آقا هستش. خب چرا بقیه مسئولین اینجوری نیستن؟ چرا باید دختر مظلوم فلان وزیر بتونه این همه ماشین وارد بکنه؟ بعد آخرم بگن چیزی نشده دیگه، ماشین وارد کرده. چرا من نمیتونم وارد کنم؟ چرا شما نمیتونید وارد کنید؟ چرا بچه های ما نمیتونن وارد کنن؟ خب این بچه ها باعث میشن پدراشون هم عاقبت به شر بشه. خیلی داریم، اگر انسان بخواد لیست بیاره در انقلاب خودمون یا در بین یاران اهل بیت، چقدر افراد در این فتنه فرزند گیر کرده. یا شما میبینید نه، جریان حتما مال مسئولین نیست. ما یک فرزندمون از دنیا میره، میبینی چه ناشکری هایی میکنیم، در فتنه فرزند زمین خوردیم. یا در جای دیگه میبینید بخاطری که بچه‌مون یکم دوست داریم وضع مالیش بهتر بشه، بابا میره رشوه میگیره، ربا میخوره، وام حرام میگیره که ببین بچه‌ش یکم بیشتر برسون. بابا خدا روزی ما رو رسوند، روزی بچه‌مون رو هم خواهد رسوند. جوش چی میزنیم؟ خدا بلده روزی برسونه، چه دلار 4000 تومان باشه چه 12000 تومان باشه، خدا رازقه. ما مشکل اون این استش که رازقیت خدا رو فراموش کردیم. خدا روزی میرسونه، همونجور که پدران ما خیلی پولی نداشتند، خب ما هم تونستیم به یک حال نونی برسیم، یک نونی جلو زن و بچه‌مون میذاریم. خب بچه‌مون هم بلده جلوی فرزندش نونی بذاره. چرا اینقدر داریم جوش میزنیم؟ چرا اینقدر خودمون رو به حرام میکشونیم برای اینکه بچه‌مون مثلا یک تالار گرون قیمت براش بگیریم؟ دومین فتنه، فتنه فرزنده. دومین دلبستگی، دلبستگی فرزنده. خانواده های شهدا نمونه عینی انسان های آزاده و حر بودند، عزیزترین عزیزانشون به شهادت می رسیدن. فرزندش، ما مادر شهید داریم، نه یک فرزند شهید شده، نه 2 تا، مادر شهید 9 تا فرزند شهید شده. ما تو کشور خودمونه، تو شهر شما چندین خانواده یه شهید هستند، 5 تا شهیده. ما موقعی که توفیق پیدا کردیم سال گذشته از طرف آستان قدس پرچم امام رضا رو آوردیم شیراز، من یادمه هم تو شیراز بود رفتیم دیدن یک خانواده، این خانواده 5 تا شهید تحویل داده بودند. خب اینا عجیبه، اینا سربلند بودند. مادر میگفت اگر 10 تا دیگه بچه هم داشتم همه رو در راه انقلاب میدادم. درد و بلای این مادرها انشالله بخوره تو سر این کسانی که حقوق نجومی میگیرن، اختلاس میکنن. خدا انشالله اینایی که دارن آبروی نظام رو میبرند، آبروی اسلام رو میبرند، حال مسئولیت هم گرفتند، اگر قابل هدایت نیستند انشالله خدا بود و ریشکن کنه. ما نزدیک 300,000 شهید ندادیم که آقایون حقوق نجومی بخورند. پیرزن آمد ستاد جنگ، طلاهاش رو داد برای کمک به جنگ رفت. مسئول اونجا دوید پشت سر پیرزن گفت هاش خانم رسید طلاتون رو نگرفتید. این پیرزن یک لبخند تلخی زد گفت 2 تا عزیز دادم رسید نگرفتم، برای چند تا طلا رسید بگیرم؟ اینها کسانی بودند که در جریان فرزند آزاده بودند، حریت داشتند. من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، کیسه های پرپول از طلا و نقره، والخیر المثومه والانعام والحرس، اسبای متالیک، زمینای کشاورزی، خونه های خوب، همش با هم یه جمله میشه، میشه مال دنیا. پس اولی همسر بود، دومی فرزند بود، سومی مال دنیا. مال دنیا وابستگی درست میکنه. حب دنیا رأس کل خطیه، رأس تمام بدی ها دلبستگی به دنیای این دیگه. الا ماشاءالله عاقبت به شر کرده تا حالا این مال دنیا. شما از ابتداء تاریخ ببینید جریان قابیل رو تا انتهای تاریخ اکثر ریزش ها به خاطر حب دنیا هست، حب دنیا عاقبت به شر میکنه انسان. به یه چیزی انسان علاقه افراطی داشته باشه، یه شخصی توی بستر مرگ قرار گرفته بود، رفتن بالا سرش گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، هی میگفت نمیگم نشکن، نمیگم نشکن. اینو بودن چی میگی؟ اشهدت رو بگو. هی میگفت نمیگم نشکن. یه لحظه حالش بهتر شد، تا یه لحظه حالش بهتر شد گفت آقا اون ساعت من رو بیارید. سری ساعت رو آوردن زد شکست. گفتن جریان چی بود؟ گفت من به این ساعت دلبسته بودم، عجیب علاقه داشتم. شما که به من میگفتید شهادت این رو بگو، شیطون واسطه بود بالا سر من، میگفت اگر شهادت این رو بگی میزنم ساعتت رو میشکنم. لحظه یه مرگ دلبستگی ها جلو چشم آدم میاد. انسان به چیزی اگر افراطی علاقه داشته باشه، اون چیز رو از خدا بیشتر دوست داشته باشه، در آخر لحظات میاد جلو چشمش. اون لحظه آخر رو میگن عدیله اندلموت. بزرگواران در مفاتیح یک دعایی هست، دعای عدیله، زیاد بخونید اون دعا رو. اون لحظه آخر خیلی لحظه حساسیه. یا اگر دیدید یکی از عزیزانتون داره از دنیا میره، نشینیم بالا سرش هی گریه بکنیم. یکی سوره یاسین باز کنه بخونه، یکی عاشورا باز کنه، یکی هم عدیله بخونه، تلقین بکنیم اون شخص رو. حالا وقتی از دنیا رفت گریه هم انجام میدیم، اما اون لحظه آخر لحظه حساسی، دلبستگی ها میاد. حضرت امام از این طرف نمونه یک انسان آزاده به تمام معنا بوده. حاجی احمد آقا میفرماید یه روز به این خادم گفتم برو جلوی ایوون خونمون رو یک نرده بزن، این بچه ها میدوبن از ایوون میفتن پایین تو حیاط، خطر داره. میگه داشتن نرده میزدند، حضرت امام آمدند به من، یعنی حاج احمد آقا، گفتن احمد چیه؟ من گفتم آقا داریم نرده میزنیم که بچه ها نیافتند. امام فرمودند احمد مواظب باش، شیطون از همینجا وارد میشه. روز اول میگه خونتون نرده نداره، فرداش میاد میگه خونتون رنگ نداره، بعدش میگه خونتون کوچیکه، برید یه خونه بزرگتر بگیرید. احمد مواظب باش. چقدر امام داره دقت میکنه. اینی که هی ما دنبال مال دنیا باشیم، دلبسته مال دنیا باشیم، خیلی خطرناکه. خب در آخرین لحظات نشون میده امام چقدر آزاده ایه. یه شخصی میاد پیش امام میخواد امام رو دلداری بده، میگه آقا هیچی نیست. منظورشی که آقا هیچی نیست، خوب میشید. جواب حضرت امام خیلی جواب عجیبیه، شاید عجیبترین جمله‌ای باشه که انسان تا حالا دیده و شنیده. میگه آقا چیزی نیست. امام میفرمند از اولم چیزی نبود، الانم چیزی نیست. این جمله رو یه زمانی ما میگیم خب چیزی نداریم، یه زمانی داره ولی امر مسلمین میگه، رهبر یک کشور داره میگه، میگه از اولش هم چیزی نبود، الانم چیزی نیست. چقدر یک شخص میتونه آزاده باشه؟ این فتنه سوم، فتنه مال دنیا، خیلی خطرناکه. از همه بیشتر افراد رو زمینگیر میکنه. کسانی که وابستگی دارند اینها از مرگ میترسن. ده قاعده کلیه. ما ببینیم آیا از مرگ میترسیم یا نه. اگر از مرگ میترسیم دلیلش این استش که وابستگی داریم. چجوری بود که یاران ابا عبدالله از مرگ نمیترسیدند؟ چجوری بود که این شهدای عزیزمون از مرگ نمیترسیدند؟ ما تصاویر داعش رو میبینیم تمام تنمون میلرزه. این مدافعان حرم رفتن اونجا، اصلا انگار نه انگار که اینا از مرگ میترسن. چاقو رو گرفته پهلوی محسن حججی، محسن حججی میدونه که الانه که سر از تنش جدا بشه، میدونه بیشترین شکنجه رو خواهد کشید، اما انگار نه انگار. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چقدر آرامش داره این ملعونین داعش. همه میدونستن که سر از تن جدا میکنن. قبل از شهید حججی سردار رشید استان شما که سردار اسکندری سر از تنش جدا کردن، سرش رو روی نی کردن، توی بازار چرخوندند. شما دیدید تصاویرشو؟ ما اولین تصاویری که دیدیم که چه سر جدا کردند، روی نی کردند، تصویر سردار شهید اسکندری بود. خب اینا چجوری اینقدر راحتند؟ چجوری اینقدر محکمند؟ اینا چون وابستگی ندارند، همه چیزشون خداست، همه چیز خدا، خدا هم به بهترین صورت قبولشون میکنه. اما کسی که وابستگی داشت از مرگ میترسه، شهید نمیشه. خدا رحمت کنه شهید حاج احمد کاظمی رو. ایشون در یکی از سخنرانی های خودش میگفت توی جنگ یه روز حاج حسین خرازی آمد به من گفت احمد من توی این عملیات شهید میشم. گفتم از کجا میدونی؟ خواب دیدی؟ گفت نه، نه خوابه نه الهامه، ولی مطمئنم شهید میشم. گفتم از کجا اینقدر مطمئنی؟ گفت چند تا عملیات قبل بود یک خمپاره خورد کنار من، خورد کنار من، من رفتم رو آسمون، فهمیدم شهید شدم. در با آسمون باز فرشته ها یکی یکی اسمای شهدا رو میخوندن راه میدادن. نوبت من رسید، فرشته رو کرد به من گفت خرازی آماده ای؟ بریم دیگه. من یه نگاه به زمین کردم، گفتم چه خوبه که برم بچم رو ببینم، خانوادم رو ببینم. تا چنین چیزی تو ذهن من آمد خوردم زمین. بعد چشمم رو باز کردم دیدم دستم رو قطع کرد. بعد حاج احمد کاظمی میگفت، حاج حسین بهم گفت حاج احمد دیگه اگر در آسمون رو باز کنن دیگه به زمین نگاه نمی کنن، دیگه وابستگی نداره، تموم شد. تو همون عملیات شهید میشه. بعد خود حاج احمد کاظمی میگفت منم دیگه وابستگی ندارم، او هم شهید شد. این وابستگیه که ما رو گیر انداخته به یه چیزی، یه جایی ما وابستگی داریم. حالا آدم نگاه میکنه میبینه به یه چیز کوچیک، خونه ای، ماشینی، فرزندی، همسری، حساب بانکی، معلوم نیست به چیزی وابستگی داره آدم. اینجایی که دیگه دلش نمیاد اینجا رو بذاره بره اون طرف. ترس از مرگ نشونه ی وابستگی به دنیا هست، اون چیزی که یاران ابا عبدالله نداشتند، وابستگی به دنیا نداشتند، دلبستگی نداشتند. نواب صفوی اینجوری بود، لحظه ی شهادت اون سرهنگ آمد بهش گفت وصیتی نداری؟ گفت چرا، آب بیارید میخواییم غسل شهادت کنیم. آب آوردند، دست زد دید آب یخه، فریاد زد، گفت تو چی فکر کردی؟ برای ما آب سرد آوردی که ما رنگمون بپره؟ بعد شما بگید ما از شهادت میترسیدیم؟ به خدا قسم ما علاقه داریم به شهادت. بعد رو میکنه به یارانش میگه محمدم، خلیلم، راحت باشید، به خدا قسم لحظات دیگر جده ام حضرت زهرا به استقبال ما خواهد آمد. حریت و آزادگی. یاران ابا عبدالله اینجوری بودند، از بزرگ و کوچیکشون آزاده بودند. کدوم یکی از یاران ابا عبدالله رو سراغ داریم که گفته باشه که حالا من از مرگ میترسم ولی دیگه حالا مجبورم؟ نه، از پیرمردشون حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه تا کودکان کربلا، اینا تربیت شده دامن امیرالمؤمنین و حسین ابن علی هستند. حتی اگر اونها 11 سال بیشتر سن نداشتند، یکی از لحظات سخت کربلا بر امام حسین اون لحظه آخر هنگامی بود که عبدالله ابن حسن وارد میدان شد. عبدالله یتیم امام مجتبی بود، کوچیک بود، امام حسین علیه السلام بزرگش کردند. تو اون لحظات آخر هی میگفت من میخوام برم پیش عموم. حضرت زینب دستش رو گرفتند. موقعی که حضرت زینب آمدند بالای تل زینبی، عبدالله ابن حسن هم کنار حضرت زینب بود. در مقاتل نوشتند هی دست حضرت زینب رو میکشید، میگفت عم رها کن، بذار من برم کنار عمو. هی میگفت لا والله، لا افارق و عمی، من عموم رو تنها نمیگذارم. امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاهن، یه نگاه کردند به زینب، فرمودن زینب جان عبدالله رو برگردون. تا حضرت زینب روشون رو برگردوندند یک صدایی از گودی قتلگاه بلند شد، یک نیزه‌ای به امام حسین علیه السلام خورد، ناخودآگاه دست حضرت زینب جدا شد. عبدالله دوان دوان آمد بالای سر عمو. تو این لحظه ابجر ابن کعب ملعون شمشیر رو بلند کرده بود تا بر فرق ابا عبدالله بزنه. حالا عبدالله سپر نداره، نیزه نداره، شمشیر نداره، این دست رو آویزون کرد، شمشیر روی دست عبدالله فرود آمد و هیه معلقه، دستش به پوست آویزان شد. صدا زد عمو جان به فریادم برس. مادر عبدالله از خیمه بیرون آمد، حالا عبدالله در آغوش ابا عبدالله، مادر عبدالله بالا هست، امام یه نگاه کردن سمت خیمه ها، فرمودن زینب جان مادر رو برگردون. تو این لحظه اون ملعون هرمله با تیر سه شعبه و هو فی هجر عمه الحسین، در حالی که در کنار عموش بود ذبحش کرد. اوج روزه اینجا از بزرگواران. لحظاتی بعد امام حسین هم به شهادت رسیدند. شنیدید از ما رو نعل تازه زدند، آمدند روی پیکر ابا عبدالله، سال من اینجا هست. اونجا عبدالله کجا بود؟ آخه عبدالله که کنار امام حسین بود، معلوم میشه این از ما روی پیکر عبدالله. همه صدا بزنید یا حسین.